الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام ثلاث يحجزن المرأة عن طلب المعالي قصر الهمة وقلة الحيلة وضعف الرأي. از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن که سه خصلتی که باعث میشه که یه شخصی تعبیر به مرأة به معنی مرد، مراد اینجا حالا خصوص مرد نیست که در مقابل زن باشه، همون شخصه، نمیذاره شخص به اون بالاها و مقامات عالی برسه. خیلی حدیث جالبیه، یعنی خیلی ها هر کسی که سالم از جهت روحی میخواد به مقامات بالا برسه تو هر رشته‌ای، حالا علم، تقوا، رشته‌ای که خودش هست، تو هر مطلبی حضرت میفرمایند سه تا مانع نمیذاره. اگر این سه تا حل بشه مشکلی نیست. یکی قصر الهمه، قصر یعنی حبس، قصر یعنی کوتاهی، همتش کوتاهه، کوتاه در حقیقت اون همتی که باید داشته باشه با توجه به اون هدفی که دنبال میکنه با هم جور در نمیاد، همتش کوتاهه. اگر همتش بلند باشه، بلند همت باشه، شعر معروف همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن، معلومه که مأخوذ از حدیثه. دومش قلت الحیله، بلد نیست چیکار کنه. بلد نبودن خودش مسئله دیگه، طرف میگه همتم بلنده، بعضی دید خیلی ارادهشون قوی، پرهمت، مصمم، نمیدونن چیکار کنن، این در اون در خودشون میزنن، نمیدونن چیکار باید بکنن که به اون مقامات بالا برسن. خب هر رشته، هر هدف انسان داره، باید طبق اون هدف مقدمات بچینه و طبق اون بره بالا و بتونه یه راهی پیدا کنه، یعنی بالاخره اون چاره باید بلد بشه. قلت الهیله، چارش، چار اندیشیش کمه، نمیدونه باید چی کار کنه. سومیش هم ضعف و رأی. رأی در حقیقت حالا بعضی به معنی تصمیم گرفتن، تصمیمش ضعیفه، یا اینکه بعضی هم به معنی همون عقل گرفتن، یعنی عقلش در حقیقت ضعیف کار میکنه که خوب رو مسئله فکر کنه، که خوب جوانبش رو بررسی کنه، نسبت به اون معالی، اون چیز بالایی که دنبال میکنه، رأی و اندیشش ضعیفه. اگر این سه تا اصلاح شد هیچ مانی نیست، طرف میرسه به اونجایی که باید برسه و دلش میخواد. اما اگر یکی از اینا وجود داشت، اون موقع معلومه که یحجز نلمر، یعنی باز میداره شخص رو از رسیدن به مقامات بالا. این هم از حدیثمون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو سه تا مطلب از جلسه قبل مونده بود، بعد نگاه کردم دیدم مطالب مقدماتی به اون معنا نیست، لذا اینا رو انشالله موکول میکنم تو همین اوائل کتاب اثناء مطالب عرض میکنم. اینا خیلی مهم نیست که حالا به صورت مقدمه در حقیقت وارد بحث بشیم. بعد نسبت به این کتاب، من چون حالا بالاخره دوباره هفته دوم شروع شده، ممکنه چند بار این مطلب رو تذکر بدم، حالا دوباره امروزم باز عرض میکنم. کتاب مختصر، حالا شاید بعضی مثلا جدید تشویق بردن و اینا، کتاب مختصر کتاب سختیه. حالا هاشا از شأن شما، توی مدرسه دیگه یکی از رفاقای ما این کتاب تدریس کرد و دو سه نفر قبول شدن فقط، یعنی حالا من خودم میگفت من فکر می‌کردم مثلا اکثرا قبول میشن، ببینم دو سه نفر قبول شدن. حالا خودشم بیچاره خیلی جا خورده بود، استاد خوبی هم هست این بنده خدا، ولی خب دیگه شرایط، یعنی کتاب و مقدمات و بعضی امور خیلی امور دست به دست به هم میده تا بتونه انسان همچین کتابی رو بفهمه. لذا مختصر کتاب سختیه، اینو توجه داشته باشن رفقا. بعد از اون طرفم عرض کردیم که حالا ما این شعارهایی که اولین جلسه که اومدیم خدمتون عرض کردیم، رفقا بالا بعضی بودن، شعار نیست، مطالبی که عرض کردیم به صورت شعار نیست، جدی عرض میکنم. ان شاءالله من حالا تو مرور مطالب، حالا امروز هم همچنین میپرسم که ما چند تا در حقیقت شرط گذاشتیم که حالا تعبیر شرط شاید تعبیر خوبی نباشه، ولی برای در حقیقتش همینه که این چند تا چیز باید رعایت بشه تو این مباحثه‌ای که با هم داریم. یکیش پیش مطالعه بود. خب بنده مثل شما دیگه، اگر مباحثه است خب بنده پیش مطالعه میکنم، خب بالاخره من اینکه اینجا حضور داشته باشم باید بالاخره مطالعه کنم دیگه قبلش. خب شما هم زحمت بکشید عرض به خدمت که مباحثه پیش مطالعه کنید. پس اولین چیزی که خیلی مهمه همون پیش مطالعه است. بعد دومیش هم مباحثه است. سومیش چی بود؟ عدم غیبت بود حتی المقدور. عدم غیبت بود حتی المقدور، یعنی این که تا میشه دیگه غیبت نشه. بالاخره یه موقع شرط خاصی پیش میاد اشکال نداره، ولی غیبت مثلا نوعا مثلا هفته یک جلسه دو جلسه بخواد غیبت بشه، این دیگه خیلی به جایی نمیرسه. این رو انشالله دیگه جدی عرض میکنم، یعنی شوخی نیست، شعار نیست که مثلا اولش گفته باشم حالا میگه فلانی اولش یه شرطی گذاشته، حالا معلومه نیست خودشم عمل کنه فقط برای مثلا حالا اموری این شرط گفته شد یا این مطالب گفته شد، نه اینطور نیست، جدیه قضیه. بعد اینم از این. بعد مطلب دو تا مطلبی که هم دوباره عرض کردم قبلا، یکی این که قول اتمام کتابو نمیدم، باز اعلام میکنم سعی میکنم ولی قول نمیدم. نه اینکه حالا سعیم نمیکنم، نه خب بالاخره یه مدت یک سال تموم شده یک سوم کتابو خونم، نه ان شاء الله اینطور نمیشه، ولی قول اتمام کتابو نمیدم. دومم این که عرض به خدمتتون که یعنی واقعا این کتاب زیاده، یعنی قول نمیدم یه چیز سختیه، یعنی اینجوری نیست که مثلا کتاب یعنی طرف بیره مثلا هدایی میخواد در توی این قول اتمام کتاب نمیدم، ولی هدایی مثلا چی داره که حالا قول اتمام کتاب نمیدم، ولی مختصر حجمش زیاده، واقعا حجمش زیاده، یکم سخته مثلا تموم کردنش. بعد دومین مطلبم که باز خدمتتون عرض میکنم اونم این که ممکنه ما مثلا خیلی کم بخونیم توی جلسه، لذا اگر کسایی با این روحیه موافق نیستن که قطعا هستن کسایی که نیستن، خب بالاخره روحیه است دیگه، سلیقه است و روحیه است، اینو توجه داشته باشید که ما ممکنه مثلا خیلی کم بخونیم. بعد یه چیزم نگفتم، اینم حالا الان عرض میکنم خدمتون، اینم که خواهش میکنم به بنده و خودتون استرس وارد نکنید. اوائل ساله خب الان خیلی این خبرها نیست، ولی یه کمی که بگذره طبیعی اینجوری دست میره روی این کتاب، این وای چقدر زیاده 450 صفحه، مثلا بعضی هم که اهل حساب کتابن تقسیم بر 170 جلسه، خب روزی باید 2 صفحه اونیم بخونیم. بعد مثلا یه هفته دو هفته گذشته نگاه میکنه میگه ای وای مثلا ما چمه 4-5 صفحه بیشتر نخونیم، چه جوری میخواد تموم بشه؟ یعنی از اول قصهش همینه، شما مثلا آخر کتابو نبینید، یعنی اصلا در حقیقت اینو به صورت یه گرده دور هم انگار جمع شد میشه، ما واسه علم میخوایم بحث کنیم، حالا تموم بشه نشه نشه نصف کتاب بخونید، یعنی این بیخیالی باشه چون استرس وارد میاد. ما که داریم خودمون میخونیم، حالا این استرسی که از اول برای انسان وارد میاد فایده نداره، اگر قرار بشه تموم بشه تموم میشه با استرس یا بدون اون، اگر قرار بشه تموم نشه اونم باز استرس بدون اون، هیچ فرقی، استرس تأثیری نمیذاره تو این روند که هی بدتر انسانو بالاخره به استرس میندازه، این پیگیری به حد است. حالا جواهر که باز کتاب جمع جوری قابل این هست که تموم بشه توی یک سال تقریبا، حالا خیلی هم به راحتی نه، ولی بالاخره خیلی راحت تر از مختصره. ما این مشکل رو داشتیم ساله قبل، هی میومدن میگفتن شما مطمئنی تموم میشه؟ حالا طلبایی مثلا زرنگ هم، طلبایی که فقط برای مثلا اینکه پاس کنن اون درس رو نبوده، ولی خب بالاخره طلبای زرنگ بوده درس میخونن خودشون هم بودن، ولی با اینها این استرس براشون وارد میشه. نه شما بیخیال باشین، یعنی سبک ما اینه، اگر واقعا میبینید بعد یه مدت ما مثلا کم میخونیم یا مثلا به درد میخوره این کلاس، جدی عرض میکنم، یعنی از اول من اینو هی دارم تذکر میدم که بعدا خدای نکره طوری نشه. مواردی بوده بالاخره دو ماه سه ماه بعد اومده میگه که ما اگه میدونستیم این طوری بود شرکت نمیکردیم. من اینا رو از الان دارم میگم که بعدا نگید که ما کاش زودتر میدونستیم حداقل میرفتیم مثلا درس فلان کس یا مثلا کتاب دیگر میخونیم. اینا رو انشالله توجه داشته باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم وارد متن میشیم. خب آقای بی‌طرفان حضور دارن؟ پنجشنبه بودن آقای بی‌طرفان؟ سه شنبه، آره چون دیگه پنجشنبه درس میشه. بعد آقای حسینی حسینی مطلق بدون قید. شما سه شنبه بودید؟ بله. آیا حسینی کلکو این مقید؟ خب پس شما حسینی مطلق نیستش ها؟ سه شنبه بود یا نه آیا حسینی میدونید؟ شما هستید؟ خب قشنگ شفاف من نمیدونم، من صدا از اونجا یک کمی میاد. نه حسینی مطلق شو فکر کنم، من در مقابل حسینی کلکوه گفتم، شما یک کلکوه قید داره، حسینی آقای محمد امین حسینی قید نداره. خب شما پس تشریف دارید سه شنبه بودی داره. خب الان آقای حسینی کلکوه سه شنبه بودید شما؟ آقای عبادی راد امروز نیستید، آقای فتح اللهی فر آره سه شنبه ها هم لحاظ کنید بگید بله و الا تفصیل بدید. آقای فیاض بخش، آقای گمیزی، آقای ناظمی اردکانی، آقای بوغیری، آقای مهرانپور، آقای علی پور شهریار. خب سه شنبه بله امروز نه. آقای رحیمزاده، آقای بهارلویی، خب نمیدونید که آقای مرتضی فرح بخش، آقای نوری، آقای باقری، آقای جمالی زاده سه شنبه نبود امروز، آقای رضا کریمی، آقای سعید، خب ایشون ظاهرا نیستش، آقای مهدی جلیل خامنه، خب آقای فتح اللهی فر شما عبارت رو لطف کنید بخونید. پیش مطالعه شده یا نه؟ خب انشاءالله. خب احسنتم. خب آقای بیطرفان آره حضور سه‌شنبه شما داریم. آقای حسینی مطلق معلوم شد دیگه مطلق ها چه معنی هستیم، حالا ما دیگه نمیگیم مطلق، حالا یک دور چی گفتیم حسینی میگیم، بعد انشاءالله دیگه اون قید اونی که قید داره را قید میزنیم. البته شون سید حسینی کلکو سیده، شما سید نیستی زارا چون نداره اینجا، بعد دیگه ما سید هم میتونیم به اسم سید حساب کنیم بهتره دیگه، سید حسینی. خب آقای حسینی فعلا شما پیش مطالعه شده؟ خب شما عبارت رو نه از اول نداره اضافه فعلا که اضافه میکنیم. ما 14 نفر ما گفتیم، حالا بفرمایید. آقای حسین قلده با قاف دیگه، قلعه حسین. خب باش بفرمایید، بلند بگید. آقای مسعود حدادی. خب عرض به خدمت که آقای کرد کردم گمویزی هستن، آره شما هستی، من تازه یواش بهش باید آشنا بشم با قیافه و اینا. بعد عرض به خدمت شما هم از اول بود. تا این عبارت از اول درست خونده نشه ما پیش نمیریم دیگه، منتظریم تا این عبارت درست خونده بشه. چیش مطالعه شده آقای گمویزی؟ کتاب نداشتی. حالا عذرش موجه یا نه؟ خب بفهم. خب اصلا نه من روز درست عبارت خونده نشده، یه غلط هم نیست تو عباراتی که خونده شده، 3-4-5-6 غلط وجود داره. آقای ناظمی اردکانی پس نه؟ بله بفرمایید. پیش مطالعه شده آقای ناظمی؟
بله.
خب بفرمایید. خب احسن غلط بود ولی خیلی بهتر بود، یعنی باز خوب بود، یعنی یه قدمی بود برداشتید برای صحتش خوب بود، ولی حالا باز اشتباه داشتید. آقای بوقیدی پیش مطالعه شده؟ خب شما بخونید ببینید چی جوره. بهتر تر شد ولی 100% خونده شد، ولی بهتر از ایشون حتی خوندید خوب بود. نه اصلا خواست یه ترکم با لحجم که اسم خونه قبول نه نه اونا رو من خیلی گیر نمیدم، مثلا خیلی بخوام لحنو مثلا نه نه، اصلا صحت عبارت از جهت ادبی من همین که میشنوم هم میفهمم که چطور پیش مطالعه شده. بعضیا مثلا یه کلمه رو درست میخوندن، حالا نمیدونم اینو درست میخونن از رو اطلاع درست میخونن یا همینجوری درست میخونن، ولی بعضی هم مثلا اون کلمه رو اشتباه میخوندن، معلومه پیش مطالعه قوی نشده. این قشنگ از خوندن یه کلمه من میفهمم که 8 خط بعد پیش مطالعه قوی شده یا نشده، اون کیفیت پیش مطالعه هم ازش در میاد. یعنی بعد یکم باید آشنا بشم، یعنی با رفقا من عرض میکنم گفتم که کسی صرف و نحوش مثلا، حالا نمیخوام بگم با یه خوندن مثلا یکی اشتباه میخونه که صرف نحوش ضعیفه، شاید واقعا خوب دقت نشده اینجوری، ولی بالاخره تا حدودی دستم چیزایی میاد دیگه. خب آقای رحیمی شما بخون، رحیم زاده شما بخون ببینیم دیگه 100% درست میشه یا نه. نه بالاخره باز نه خیلی خوب اومده بالا، تقریبا درست خونده شد، ولی خب باز
رتب المستثرى على مقدمة وثلاث سنون لأن المذكور فيه إما أن يكون من سبيل المواد في هذا الفن أو لا الثاني المقدمة والأولى إن كان الفرز منه الافتراض عن الفتأة في تأثير لمعنى المراد أفضل الفن الأول وإلا فإن كان الفرز منه الافتراض عن التأثير المعنوي أفضل الفن الثاني وإلا أفضل الفن الثالث بجعل الفاطمة خارج تنم الفن الثالث و همون كما سنبين إن شاء الله تعالى.
احسن شما پیش مطالعه کردید دیگه بعدا؟ خب عرض به خدمت حالا فعلا کافیه دیگه، نشد 100% نشد، ولی خب دیگه میگم حالا کجاهاش چیز داشت و اینا. اولا کلمه اول که شروع کردن مقدمه رو میخوندن مقدمتون، بعضی میخوندن مقدمتون، کدوم درسته؟ هر دو. توضیح نمیخوام، فقط یه قول هر دو، قول دیگر مقدمتون، قول سوم مقدمتون، قول چهارم داریم. گفت هیچ کدام دارم. خب سه تا گل شد دیگه. من میدونم اونایی که دو وجه میگن علتش چیه، اونایی که الان مقدمتون، شما مقدمتون از قائلین به مقدمه بودید، علتش میشه بفهمید؟ بعدش که
مقدمه
شما من اگه بگم اون قدمه تو اشتباه میخونید چی میشه؟ آره مثلا شما ممکنه بگید چی نه چی جوری. حالا این تو پاش پرانتز، حالا بحثمون میرسیم. بعد اونایی که مقدمه قائل داشتیم، مقدمه تو کلاس مقدمه نه، این همون کلمه بود که عرض میکردم که پیش مطالعه قوی بشه معلوم میشه. تفتازانی این کلمه رو مقدمه میخونه، خود تفتازانی مقدمه. این که مقدمه جایز باشه یعنی یه بحثیه، بله گفتن جایزه، ولی خود تفتازانی اگه پیش مطالعه قوی میشد میگه که من قدمه به معنا تقدمه، مقدمه این که معنیش لازمه، خود تفتازانی این کلمه رو مقدمه میخونه قطعا. یعنی تفتاز این عبارت بدید در تفتازانی میخونه مقدمتون، اونایی که مقدمه خونن درست خونن، ولی حالا با اطلاع یا بدون اطلاع دیگه نمیدونم، ولی خب منظور این که مقدمه است. این یک. دو، بعد شروع که شد دو جور همه، یعنی اینجا را تمام همه اشتباه خوندن، یا رتبه میخوندید یا رتبه. رتبه که کلن اشتباهه، رتبه درسته از جهت معنوی، ولی خب یه فعل رتبش معلوم خون هیچ وجهی نداره مجهولش. هیچ که رتبه نخون، حالا اگه اشتباه نکنم، رتبه رتبه کی مصنف، مثلا مقام هم خیلی اقتضا میکنه، یعنی هیچ موردی برای معلوم خوندن اینجا نداره. حالا نمیگن اگه رتبه خوندن غلط صریح باشه، ولی کاملا عدول از خلافه هست. این رتبه، نه رتبه، نه رتبه، رتبه نه دیگه، فاعل داره دیگه. نه اون جوری نیست قضیه، همیشه که فاعلش واضح باشه که هست نمیشه که. گاهی فاعل یه چیزی واضحه، مثلا ها هو الذی خلق، اما هو الذی خلق مثلا، یا یه چیزی. این همه آیات و قرآن داریم فاعلشون واضحه که الله معذالک چیز اومده، صرف واضح بودن یکی از اغراض حذف و فاعل واضح بودن هست، ولی آیا هر جا فاعل از این ور کبرای کلی نداره، هر جا فاعل واضح باشه آیا باید هست بشه؟ نه. اینجا مقام اختصاص میکنه. اون قاعده هم توجه داشته باشید، تا بشود یک فعلی را معلوم خواند مجهول نمیخوانیم. این یه چیزی قاعده ای که از اول هم خوندید. رتب المختصره على مقدمه دوباره و ثلاثه فنون لان المذکور فيه اما من قبیل المسائل چی؟ مقاصد. مقاصد من عبارت جلوم نیست، مقاصد اولا نیست، بعضی اینا اولا میخونن او لا او لا یا نه. خب فاین کانه تا آخرش و اینا، بعد بیشتر حالا این تو خط درست میخوندید اکثرا اون عبارت آخر که و جعل خاتمته، بعضی میخونن خاتمته، بعضی هم اعراب نمیدادن، اینا دیگه زلنگه. علمای دیدید که علمای میخونن اعراب نمیدادن و جعل خاتمه مثلا خارجه و همون و همون. یه جوری طرف میخونه، دست شما نمیتونه، یه جوری طرف میخونه که این دیگه چیزه از به خدمت که معلوم نمیشه که. حالا بالاخره این همون جریانی که تا مرد سخن نگفته باشه، ای به هنرش نگفته باشه، یعنی تا مرد اعراب ظاهر نکرده باشد معلوم نباشد که چه باشد، اینطوری میشه قضیه. اما و جعل الخاتمته، بعد میفرماد که خارجتن، اینم عده قابل توجهی خب اشتباه خونده میشد. خاتمه خارجتنه، چرا مفعول دو خاتمت مضاف الیه مفعول اول جعله، خارجتن مفعول دوم جعله. خب ان الفن الثالث وهمون، چرا همینو وهمون میخوندن؟ چون کتاب وهمون نوشته. اصلا این اصل اولی به شما باشه، هیچ وقت به اعراب ضبط کتاب اعتماد نکنید. معناش این نیست که غلط نوشته، معناش اینه که اعتماد نکنید. خب حالا چون همه وهمون خوندن میپرسیم چرا وهمون خوندید؟ دلیلم نیاره چون کتاب نوشته، چون این دلیل موجه نیست. بله ما تو لغت تو هم وهم هم داریم، خیلی هم شایع از قدیم گفتم مثلا وهم، ولی بالاخره باز ایشون میگه که اینا اصرار دارن این سطح رو این بالای هی دو چش بذارن. خب وهم چجوریه؟ این وهم وهمه، وهمه، همه که وهم میخونه. پس اینو توجه داشته باشه، هیچ وقت به اعراب کتاب هیچ وقت یعنی اعتنا نکنید، قطعی نشمرید. حالا ممکنه مثلا انسان رو به شک میندازه، مثلا یه اعرابی زده میره تو فکر که چرا این اعراب زده، ولی خود انسان تو پیش مطالعه که میگیم اینا باید رعایت بشه، یعنی رو خودتون باید در بیارید که چیزه. یکی از محسنات من اینجوری که الان امروز شروع کردم، اصلا تو جواهر ما نه اینجوری شروع کردیم نه مجالش بود، ولی من مختصر میخوام اینطور باشه، یعنی برای همین میگم تعداد کم باشه. شما نگاه کنید 50 نفر باشه، من چجوری میتونم دونه دونه، حالا شما بخون شما چرا این شما اینجوری کلاس دی وقتش تموم میشه تازه ما فقط عبارت خوندیم. این یکی از محسنات کمه، ولی عوضش باور کنید یه ماه دو ماه طرف اینجوری اگه ممارستی حالت مباحثه باشه قطعا خیلی تاثیرش بیشتره. این همون وهم درسته، تا علتشو تو جلسات بعد من مراجعه کنید میپرسم. درست نوشتی کتاب، ولی با علت اگر خونده بشه بهتره. سنبین هم نیست، سنوبینه که اکثرا درست خوندن، بقیش هم دیگه درست بود دیگه، حالا اکثرا دیگه اون دو خط دو مشکل خاصی نبود. خب این حالا بدید کتابو. نه کلمه مقدمه رو خطیب نوشته.
نه
اضافی، حالا من فعلا احتیاج نیست ندارم باشه اضافی ببرم خونه. یعنی آره تفتازایی نوشته، نه میگه قزوینی این کار کرده، ضمیر به قزوینی برمیگرده. اینم سوال دومه پیش مطالعه، اینم نگید گاهی سوال مشخص مختصر اینجا متنه، حالا میگم چجوریه. حالا بحثش میخوایم میکنیم الف لام شی اینا رو انشالله فردا ما بحث میکنیم. حالا امروز وارد بحث چیز میشیم، وارد کلمه رتبه میشیم. خب تو رتبه چند تا مبحثه؟ این کاغذشو پیدا کنم. میخوام یه مباحثی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید ادبیات خوندن یعنی چی؟ ایناش برای شروعه. ببینید ادبیات که مثلا ما میگیم دقیق خوندن و با اصطلاح خودمون سنتی خوندن، این روش سنتی هم که ما کاملا بهش عقیده داریم، به روش سنتی عقیده داریم. روش سنتی غیر از کتاب سنتی که مثلا قدیمی هست، سنتی یعنی قدیمی نیست. روش سنتی متد دیگه، یه متدیه که علمای قدیم اونطور میخوندن باسواد میشدن، همون متد این زمان هم هست. کتاب عوض بشه اشکال نداره، تحول بشه اشکال نداره، یعنی هیچ کدوم اینا ضربه به این متد نمیزنه. بله روش کلا عوض بشه، آقا تا حالا علمای قدیم همه پیش مطالعه میکردن، بیاین پیش مطالعه رو حذفش کنیم. تا حالا همه مباحثه میکردن، مباحثه رو حذف کنیم، این میشه متد جدید که اصلا اینجوری در حقیقت ما موافق نیستیم. تو بحث کلمه ترتیب هفت تا مطلبه. یک یه همچین کلمه کوچولو هفت تا مطلب داره که ببینیم میتونیم مثلا تمام کنیم. فکر نمیکنم این جلسه بتونیم تمام کنیم. خب اولش معنای لغوی مجرده، مجرده اون که خیلی هاتون هم رتبه میخوندید، اصلا رتبه به چه معناست؟ رتبه باید مشخص بشه. دومین مطلب معنای همین مزید باب تفعیله. خب اینجا دو تا معنا وجود داره، معنای لغوی، اینایی که دارم مفصل عرض میکنم تا حواشی گیر نمیاد خیلیش. اینجور نیست که مثلا بگی حاشیه مختصر نمیشه من اون داره دارم میام میگم، نه اینطور نیست. معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی خودش دو تاست، معنای اصطلاحی هم سه قوله. سومین مطلبی که قابل بحث معنای باب تفعیله، صرف ساده خوندی تموم شده رفته، میگه صرفمون خیلی قویه. حالا ما یه استاد داشتیم شوخی میگم، گفت شما که ادعا میکنید ما استاد صرفیم، تو صرف هیچکی بالاتر از ما نیست، بگو ببینم این چرا اینجوریه. حالا بیچاره اون چم نه اهل ادعا اهل متواضع، حالا ولی به شوخی میگفتی. حالا منم به شوخی گاهی میگم شما که بالاخره متخصص در علم صرف هستید، خب معانی باب تفعیل رو خوندید، اینجا معنی باب تفعیل چیه؟ البته با توجه به شماره 1 و 2 میشه این 3 رو بحث کرد. این 3 چهارمین مطلب، مراد تو این عبارت معنی لغوی یا اصطلاحی و چرا. پنجمین مطلب، حالات مفعول مفعولون بهر از تبع چیست. ممکنه املام انشام ضعیف باشه، حالا دیگه از این عبارات خیلی شاید ادبی از جهت ادبی درست هم باشه، ولی دیگه اصل مطلب داره میرسن. مفعولون بهرته به چه حالاتی دارد، میشه اینجوری هم نوشه. حالا داره توضیح میدم یعنی چی. شیش، مراد نه اینجوری، کدام حالت از احوال مذکوره در مقام مراد است. و هفتمیش، نوع اشتمال، که اینو حالا باید بعدا مشخص میشه یعنی چه نوع اشتمال چیست. لازم سر یک کلمه اینقدر بحث کنیم؟ رتبه تموم شد دیگه، گیری داره مثلا چی داره که بخوایم سرش اینقدر بحث کنیم؟ اولا مطلب داره، یه چیز مطلب داره دیگه، نداشته باشه یعنی مطلب کجاش در میاره. تو ادبیات عرب هم خاصیتش همینه که مطلب رو بزورم شده از یک کلمه 10 تا 20 مطلب میشه در آورد. عرض به خدمتتون که ولی من اینو به دو چند هدف این مباحث مطرح می‌کنم. یکیش به خاطر اینه که بدونید ادبیات دقیق خوندن معناش چیه. یکیش هم اینه که ببینید شما بعداً وارد تفسیر و حدیث میشید، حتی برید فقه اصولی شید، فلسفه و کلام هم کار کنید، امکان نداره از قرآن و حدیث منفک بشید. که اگه انسانی که میره فلسفه کلام کلا منفک از قرآن و حدیث بشه، خسارت محضه. بالاخره هر علمی هم که شما تشریف ببرید، این قرآن و حدیث باید محور برای علوم قرار بگیره. این دقت هایی که در ادبیات انجام میشه، البته این دقت ها جاش تو مختصر نیست به هیچ وجه، ولی من خیلی بعید میدونم اینطوری خونده باشید جایی، یعنی بعید میدونم که اینقدر دقیق خونده باشید که اون سبک رو یاد بگیرید که چطور انسان توی کلمه توی دقت کنه. ولی این دقت ها برای اینه که شما ببینید فردا مثلا سر یک کلمه دقت میکنید تو قرآن یا حدیث، اینقدر قابل بحثه. روش صحیح ادبیات خوندن اینه که انسان وقتی عبارت رو که میبینه، یه عبارت مثلا 10 تا کلمه داره، این کلمات اول صحیح بخونه، از جهت اعرابی بلد باشه، ثانیاً تک تک کلمات مثل مکانیک. ببینید شما یک مکانیک ماهر چه مکانیکیه؟ مکانیکیه که ورداره ماشینو بگن آقا انصافاً همه چی این ماشینو بلده، خب چیکار میکنه؟ همه پیچاشو وا میکنن، یا میگه خودت وا کن پیچاشو، یا براش وا میکنن همه پیچا و دیگه کل وسایل ماشینو میشینن یه جا، میگن حالا سرگله هم کنو ببند و ماشین اولیه رو تحویل بده. اگر نتونه این کار رو کنه، معلومه خیلی ماهر نیست، چون نبده این پیچ مثلا این در حقیقت قسمه مال کجای ماشینه. ولی یک نفر در حقیقت عدید از کل کلمات وقتی در مورد هر کلمه بخواه بیدید نظر میتونه بده، هر سوالی که نسبت به هر کلمه پیش میاد میتونه نظر بده که این اینطوریه اونطوریه اینطوریه. این دقت لازمه برای اینکه این دقت هر چه قوی تر بشه تو قرآن و حدیث کاملا خودش نشون میده. ما حالا اینکه حالا این جلسات مختصره، کلاس یعنی جلسه خصوصی نیست، حالت عمومی داره، ولی اوایلش من مجبورم اینجوری پیگیری کنم. ولی ما مثلا یادمه بعضی درسایی که داشتیم و اینا حدود 30 صفحه از یک کتابو تو 170 جلسه خوندیم. خطبه سویتی رو بنده تو 40 جلسه گفتم. خطبه سویتی چقده؟ یک صفحه و نیم اینا باید بشه تو 40 جلسه. ولی خطبه که تمام شد گفتم بسم الله تشریف ببرید، تمام شد. سویت تموم شد، بقیش خودتون میتونید بخونید. یعنی به همین کیفیت بوده. طریقه دقت و اینا، این دقت ها باید کامل بیه. یعنی اینجوری حالا یه نفر ممکنه 5 ساعت این 7 سوال برش طول بکشه، برای بنده ای که مثلا حالا خب کار کرده من ممکنه 10 دقیقه طول بکشه. یعنی آخرش اینطوریه، یعنی اینجوری نیست که بگه اگه بخوایم ما سر هر کلمه اینقدر خودمون معطل بشیم. من واقعا وقتی که برام گرفت کلا 10 دقیقه بود، منتها نوشتنش طول کشید، نیم ساعت طول کشید بنویسم تغییر کنم این مطالبو، ولی خود فکر کردن و رسیدن به مطالبش همش 10 دقیقه است. برای کسی که کار کرده. اوائل 5-6 ساعت وقت میخواد و ما اینطوری کار میکردیم. یعنی اوائل من یادم حتی جواهر که کتاب خیلی اصلا دقیقی نیست کار میکردم، گاهی برافقا عرض کردم که مثلا تو پیش مطالعه 4-5 ساعت وقت میذاشتم. یعنی یه شعر رو 10 تا کلمه داشت میرفتم 10 تا کلمه شو در میوردم. علکی که آدم قوی نمیشه که، اگر فلان استاد گفتم مثلا قوی واقعا کار کرده و اینا، علکی یه شبه مثلا حسین کرد میگن چی میگن، مثلا یه شبه آره بابا تارو اوریان میگن، یه شبه مثلا میگه سرتو اصبحتو سرتو کردیم اصبحتو عربی و یه همچنین یه شبه عالم شد. نه اینطوری نمیشه. لذا این خیلی مطالعه مهمیه که اون روش و متد شما به دستتون بیاد که به یک قضیه چه قراره. خب یه چند تا مطلب رو سریع عرض کنم. معنای لغوی رتبه در کتاب معجم البسیط اومده که رتبه رتوبن به معنی ثبته و تقره فی المقام صعب. وقتی عرب میگه رتبه، امام جمعه راتب شنیدی؟ امام جمعه نه، امام جماعت راتب شنیدی؟ به چه امام جماعت میگن راتب؟ هست مثلا تو یه مسجد شما رفتید امام جماعت همیشگیش اینه، حالا یه امام جماعت جدید تشریف آورده، این دوتا هم از هر جهت با هم مساوی هست، کدوم مقدمه؟ راتب. میگن چون این دیگه اینجا بالاخره از قبل بوده، راتب یعنی ثابت، رتب راتب یعنی ثابت مستقر. ثبت این فعل مقام سبا برای این آورده که بخواد بگه ثبت و استقرار از افعال عموم نیست. ثبت و استقرار یعنی محکم سر جاش وایستاد. یه نفر که محکم سر جاش وایسته تیکون نخوره، این روش میگن امام جماعت راتب. اون امام جماعتی که یه امام جماعت جدید میاد سری میره کنار، این راتب نیست، محکم سر جاش وای نستاده، باید محکم وایسته نذاره امام جماعت بیاد. خلاصه بالاخره این از این قضیه، این معنی لغوی رتبه و استقرار فعل مقام. اما معنای مزیدش، اصل معنیش اینه، معنی دیگه هم برایش فکر کردم تا ریشه معنیش اینه. معنی مزید تفیل معنی لغوی، دو تا معنی لغوی براش شده. رتبه، رتبهو، اینم باز از همون کتاب مجمع البسیط نام کنم، رتبهو یعنی اثبتهو و اقرهو، ثابتش کرد و مستقرش کرد. خب اینجا دیگه راحته، طبق این اگر رتبه و یعنی اثبات و اگر راهو باشه، معنای باب تفعیل اینجا چیه؟ تعدیه. این روونه، یعنی چه سخت نیست. پس مقابل اینجا معنای تعدیه. پس اینجا میایم می‌نویسیم معنای باب تفعیل، معنای اول طبق معنای اول تعدیه است. این راحته. چرا تعدیه است؟ چون رتبه یعنی ثابت شد، رتبه اون ثابت کرد، خیلی راحت. اما معنی دومی که برای رتب از ذکر شده اینه که با این معنی ما بیشتر سر و کار داریم، جعله فی مرتبته، قرار داد اونو در مرتبه خودش. خب مثلا ها، مثلا موقعی که جبرئیل علیه السلام نازل میشد بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی به پیغمبر عرض میکرد که پیغمبر مثلا این آیه رو بذار بین آیات ربا مثلا و آیات مثلا دین و اینا، که آیه 281 که بقره را اصلا جبرئیل به پیغمبر عرض کرد، گفت اینو بذار فلان جا. اینوش میگن ترتیب. هر آیه رو پیغمبر که تو یه جای قرآن مناسب میذاشت اینو بهش میگفتن ترتیب، یعنی هر چیز رو تو جای مناسب خودش انسان بذاره. این میشه جعله فی مرتبته. حالا تو همه چیزا اشیا میتونه باشه، مفعولش مطلقه دیگه، هر چیزی میتونه باشه. خب حالا جعله فی مرتبته اگر باشه، این کدوم از معانی باب تفعیل هست؟ اینجا دیگه تخصص صرف میخواد. اینا خیلی فایده داره ها، من الان دارم فعلا رو مختصر پیاده میکنم، شما خواستید جلسه فوق العاده، البته تو کلاسه نمیشه، جلسه فوق العاده میذارم همین رو آیه قرآن پیاده میکنیم، ببینید چقدر ثمرات داره. و آیت الله فلانی، آیت الله فلانی، آیت الله فلانی کجا اشتباه کردن به خاطر همین مثلا صرف، یعنی توجه به اون نکته صرفی نداشتن فلان جا اشتباه کردن. خیلی زیاد از اینا پیدا کردم، یعنی مواردش فوق العاده. یکی موقع حالا قرار بود یه جور جمع بشه، منتها حالا فعلا فرصت نشد. کدوم از معانی باب تفعیل این جعل و فی مرتبته؟ اگر بگی تعدیه است، اون موقع باید معنی رتبه این بود، چون نیامده دیگه. حالا اینجا شما باید به من اعتماد کنید، چون من رتبه رو نگاه کردم، نیامده به معنی رتبه، یعنی اینکه در مرتبه اش قرار گرفت. رتبه هو یعنی در مرتبه اش قرار افتاد. اگر رتبه به معنی در مرتبه اش قرار گرفت اومده بود، این میشد چی؟ تعدیه. ولی نه اومده. پس کدوم از معانی باب تفعیله؟ یه سوچ علم از سوال جلوش میذاریم انشالله شما پیدا کنید. من سعی میکنیم تا جلسه یکی دو تا سوال برای تحقیق، این تحقیقات رو اگر بیارید ثبوتاً برای خودتون فایده داره، محقق میشید، اثباتاً هم تو نمره و عرض بخواد اینجور مطالب تاثیر داره. هر سال هم اینجوری بود که مثلا تحقیقاتی که میبره جمع میشه، مثلا نمره نمره هم اینجوری تو ترم اول و اینا، ترم دوم که دست ما نیست و ترم اول تاثیر داره. اینو پیدا کنید که کدوم از معانی باب تفعیل. پس معنی دوم شد سوال، برید معانی باب تفعیل رو نگاه کنید، تطبیق بدید ببینید کدوم از معانی. اما معنی اصطلاحی، معنی اصطلاحیش یه اتفاق نظری این سه نفر دارن، اونم اینه، یعنی من فعلا جامعشون رو می نویسم. جعل الاشیاء، جعل الاشیاء بحیث و یطلق علیها اسم الواحد و یکون لبعضها نسبتون به تقدیم و تأخیر. این مشترک بین همه شون، این همه این تعریف رو قبول کردن، این شد یک. یه دین جوری تعریف کردن، منتها یه عده اومدن همین تعریف رو ارائه دادن، یه دونه کلمه لائقه اینجا اضافه کردن. یه عده دیگه اومدن همین تعریف رو قبول کردن، این لائقه حذف شده، به جاش اینجوری اومده نسبتون عقل، نه ببخشید اینجا نه، البته این مهم نیست، ولی اینجا ننوشتن، اینجا اومده فی نسبت العقلیه، فی رتبت العقلیه. حالا مدرک کنارم اگه بخواید یادداشت کنید، اون اولی رو که اونطور نوشته جناب، این آدرسشو بدیم، کتاب جناب ابوالفتح، ابوالفتح ابن مخدوم الحسینی در شرح باب هادی عشر صفحه 78، اینو ایشون اونجا معنا کرده. این تعریف دومم که لائقه رو اضافه کرده جناب همین بامیانی که قبلا عرض کردم، بامیانی در شرح متول جلد دو، نگاه کنید اول مختصر متول رفته جلد دو، یعنی هر چه قبلشه جلد یکه ها، یعنی نصف جلد یکه 300-400 صفحه در مورد بسم الله الرحمن الرحیم بحث کرده، یعنی نزدیک 150 صفحه. بعد بقیش در مورد همین 5-6 صفحه که نخوندیم فعلا، اون یه نصف جلدم در مورد اون بحث کرده، رتبه بسم الله الرحمن الرحیم رتبه رفته جلد دو اول جلد صفحه 4. این دیگه چیه؟ من رفتم جلد اول خونه آورده بودم، بعد از جای آورده بودم، بعد مجبور شدم اونو به سرگردن جلد دوم بیارم. اینم اونجا ذکر کرده. این سومی رو جناب دوسوقی در حاشیه شرح شمسیه که در کتاب شروع شمسیه تو علم منطق چاپ شده جلد یک صفحه 15 اونجا میگه. این آدرسش از جاهای شتا، یعنی متفرق آدرس جمع شدن. خب اون فاکتور میگیریم اون پرانتزیا رو، اصلش اینه، توضیح بدیم یعنی چی. میگه آقا معنی اصطلاحی ترتیب اینه که شما اشیایی که متفرقن، اشیایی که متفرقن اینا رو جمع کنی در طوری که قرار بدی به تیس و طوری که یطلق علیها اسم الواحد، یعنی یک وحدتی حکم فرما بشه بر این در حقیقت تکثر. اگر این وحدت حاکم شد، یعنی این که این همه اشیا جمع میشن یه تناب بندازی دورش بگی این واحد، یعنی یه وحدتی داشته باشن، بعد نسبت به هم در تقدیم و تأخیر اینا یه رابطه‌ای با هم داشته باشه، این جلوتر از اونه، اون عقب اینه، این جلوی اونه، این نسبت رو بین تقدیم و تأخیر داشته باشن. خب حالا من شما این دیگه سوال الان تو فیلم مجلس میتونید جواب بدید، به نظر شما طبق این که مشترک بین همه این تعاریفه، فرق بین معنی لغوی و معنی اصطلاحی چیه؟ چه فرقی با هم کردن؟ معنی لغوی قرار دادن هر چیز در مرتبه خود، معنی اصطلاحی قرار دادن اشیا طوری که اسم واحد براشون اطلاق بشه و نسبت تقدیمی و تأخیری به هم داشته باشن. فرقش چی به نظر شما میرسه؟ کجا برای واحد بود؟ خب یه وحدتی داشته باشن. احسن. یعنی به عبارت دیگه این فرق مهم اینجا دیده میشه که تو معنای لغوی این وحدت اعتبار نشده. برای مثال، ساده ترین مثال اینه. شما مجلس مهمونی برگزار کردید، از این امانتی ها صندلی گرفتید، مثلا یه مهمونی دارید 1000 تا صندلی مثلا گرفتید. این میگن 1000 تا رو بچین. خب وقتی 1000 تا رو میچینید، اینا ترتیب معنی لغوی یا اصطلاحی، یعنی وقتی این صندلی جاهاشون، آیا صندلی جا داره که بخوای بچینی؟ هر صندلی رو هر جا بذاری مگه نمیشه؟ هر صندلی رو هر جا بذاری میشه دیگه. یعنی اینو گذاشتی اینجا، کسی بهت اعتراض میکنه چرا اینو گذاشتی اینجا اونو بذاری اینجا؟ میگه اون با این چه فرقی میکنه؟ میگه هیچ فرقی نمیکنه. این یک. ثانیا صندلی رو که گذاشتی دیگه وحدتی نداره. این که هر صندلی مثلا چهره چیزی یادم افتاد ابتدای میخوندیم، نمیدونم حالا هست یا نه، صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه ای هست خوش رنگ و زیبا، بقیه چی بود؟ قلب سفیدی در سینه آن. حالا تو یاقوت ها رو تا آخرش، حالا نمیدونم حالا تو کتاب پردشه یاد، مثلا صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، میشه ترتیب لغوی. این در هر کی تو جای خودش. اما این که مثلا این که در حقیقت اون جاش یک وحدتی بخواد به این حکم فرمشینه. ولی یه مثال برای ترتیب اصطلاحی بزنم، همین کتابایی که تو نحو و صرف و علوم مختلف ریاضی فیزیک هر علمی میخواد باشه نوشته شده. الان ما میتونیم مقدمه رو برداریم وسط کتاب بیاریم، یا مثلا فن اول و آخر بیاریم، فن سومو از اون که واقعا مقدمه اول بیاریم، خاتمه رو هم اول بیاریم، قاطی پاتی. نه، یه وحدتی تو این کتاب حکم فرماست که بعد از اینکه این علوم جمع شد میگن آقا کتاب مختصر، مثلا کتاب مختصر به ترتیب، حالا البته ترتیب عقلشو فعلا کار ندارم، که کتاب مختصر یه وحدتی داره، حالا فعلا رو وحدتش میخوام منور بدم، یعنی یک مجموعه رو تشکیل داد. ولی به قول ایشون تو معنای لغوی لازم نیست مجموعه تشکیل بده، شما همین که برمیداری این ماژیکو میذاری سر جاش، این میشه چی؟ ترتیب لغوی. این ماژیکو من میذارم سر جاش، این تخته بکن میذارم سر جاش، میشه ترتیب لغوی، تموم شد. یا صندلی رو میذارم سر جاش، میشه ترتیب لغوی. اما اصطلاحی باید یه مجموعه تشکیل بده. خب حالا اینو اختلاف بعضی اومدن یه نسبت لائقه اینو اضافه کردن، گفتن آقا هر چیز رو میذارم سر جاش یه وحدت، علاوه بر وحدت یه چیز دیگه هم لازمه، اونم این که نسبتی که اینو با هم دارن شایسته باشه. همینی که عرض کردم که مقدمه باید بیاد اول، خاتمه بره آخر، فن اول بیاد اول، فن دوم دوم، فن سوم سوم، این میشه واحد. اینم که دوسوگه اضافه کرده لائقه رو هست توی رتبه العقلیه، اینم همونه. یعنی این اومده لائقه رو اضافه کرده، دوسوگه اومده لائقه رو هست کرده رتبه العقلیه هم معنیش همینه، یعنی هر چیز سر جای عقلی خودش، یعنی سر جایی که واقعا خودش باید قرار بگیره. مثلا یه نفر که تو دروازه‌بانی خیلی استاده، یه نفر هم مثلا هافبک تو فوتبال، حالا بیای هافبک رو بذاری دروازه‌بان، دروازه‌بان بذاری جای هافبک، رتبه عقلیه نیست دیگه، نسبت لائقه هم نیست، ولی اون اولی هست. یعنی این دوتا اومدن یه قیدی رو اضافه کردن، گفتن آقا اون تعریف یه ذره ناقصه. پس در نتیجه ما میتونیم بگیم یکی از این دوتا تعریف کامل ترین تعریف در معنای اصطلاحی. پس دوتا قید اضافه داشتیم، هم یادداشت کنیم، دوتا قید نسبت به معنی لغوی اضافه شد. یک، اعتبار وحدت در مجموعه. دو، نسبت تقدم و تأخر رتبی و عقلی بین اشیا برقرار بشه. این دوتا اعتبار میخواد برای اینکه ما معنای اصطلاحی رو داشته باشیم. پس تا حالا شد معنای لغوی مشخص شد، معنای باب تفسیر. ببینید دونه دونه اینا چقدر باز کردیم، این رتبه رفتیم سراغ رتبه. معنای مجرد رو گفتیم، معنای مزید دوتا معنی داشت، اثبت و وقره، این میشد تعدیه. معنای لغوی جعله و فی مرتبه داشت که سوالمون که کدوم از معانی باب تفعیله. معنای اصطلاحی هم سه عبارت بود. اینا اینجوری ببینید فلش دادم نوشتم، یعنی سه تا در حقیقت میخوان یه مطلب بگم، اون تا یه تعریف کاملتر یه تعریف ناقصتر، که دو تا قید رو در معنی اصطلاحی اعتبار کردیم، یکی وحدت در مجموعه داشته باشه، یکم نسبت تقدم و تأخرش رتبی و عقلی بین اشیا باشه. اگر یه همچین معنی یه جای صادق شد، اینو بهش میگن ترتیب اصطلاحی. پس ترتیب فقط معنی رتبه، مرتب کرد، نه اینجوری نیست، مرتب انگار مثلا میگم مرواری داره یه گوشه فقط بچینه طرز خاصی. اینم میشه معنی اصطلاحی. سوال سوم معنی با سوال سوم که جواب داده شد، معنی اول تهدیه، معنی دوم که سوال شد، سوال چهارم مراد معنی لغوی یا اصطلاحی چرا؟ فرصت نیست اینو سوال 4 و 5 و 6 و 7 ان شاء الله فکر کنید. منو بنا داشتم ترتیب امروز تموم بشه، ولی چون نیم ساعتش باز مطالب جنبی و حاشیه‌ای شد طول کشید. ولی سوال 4 و 5 و 6 و 7 و ان شاء الله فکر بفرمایید فردا ان شاء الله بحثش می‌کنیم. یه سوال مهمی که تو این سه تا این پنج تا سه تا سوال به خاطر یه مطلب مطرح کردم، اونم این که رتبه آیا اینو حتما روش کار کنید، با علا متعدی می‌شود یا نه. اون سه تا سوال به خاطر این سوال مطرح شده. رتبه آیا میگه رتبه المختصره علا آیا رتبه با علا متعدی میشه یا نه؟ این سوال چون پیش اومده سه تا مطلب اونجا مطرح میشه. این رو انشالله فردا بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. تهدیه خاصه به معنی با منظورتون هفت تا اصطلاح داره تهدیه. اگر منظورتون تهدیه خاصه هم تهدیه که با میاد، منظورتون
که با علا استعمال میشه.
آره خب مراجعه کنید ببینید لغت چجوریه بعد. آره دیگه، البته لغت هم گاهی خودش چیزه ها، یعنی اعتبار نداره از این جهت که ممکنه نه ممکنه استعمال اصلی رو نگفته باشه، استعمال مجازی رو گفته باشه.
آره
در میاد اینو یه کمی شما آره نه من همه من اکثر مراجعات هم فقط از مجاملات میشه.
چون
المنجد علاقه ندارم.
بعد نیست علاقه ندارم.
نه بعدم یعنی فقط این الکنجد حالا با کنجد که چیز خوبی حالا من طبقه دارم حالا فعلا سخت نگیرم وقت بذارید، از اقا نیم ساعت وقت بذارید، 4-5 ساعت نمیخواد.